ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا آغاز میکنیم بخش دوم برنامه ها رو و سلام میگیم به همه عزیزانی که این بخش رو برای شنیدن انتخاب کردن. دوستان عزیز، یاران قدیمی و صمیمی، بیاید امروز هم به زندگی به شکل دیگه نگاه کنیم، پنجره‌های دلمون رو باز کنیم. بلخص که در 15 روز از آخرین ماه فصل زیبای پاییز هستیم و از زیبایی‌های خداوند لذت ببریم، از داشته هامون بیشتر، بلخص عزیزانی که در کنارمون هستن، این روز جمعه رو خیلی قدر بدونیم. ها جمعه سر کارن، خود قوت ویژه بهشون بگیم، اونهایی که پشت فرمانن باز هم ویژه تر. به هر حال این ترافیک و یا شرایطی که ایجاد میشه در فصل زیبای پاییز، بارندگی ها، لغزش ها و حتی بارش های تکوت هایی که ایجاد میشه و دل تک تک ما رو بیدار میکنه و به خاطرات گذشته برمیگردونه. خیلی ها خاطرهای خوب دارن، خیلی ها خاطرهای بد دارن، اما ایشالله همه خاطره هاشون قشنگ باشه. بلخص که امسال سال 1398 خورشیدی قرار تصمیم بگیریم، بهترین باشیم، اراده کنیم و در سازندگی و آبادانی کشور عزیزمون نقش بسزایی داشته باشیم. برای کوچیک و بزرگمون این آرزو رو آرزو مندیم. خدا کنه حضور ما همیشه باعث تزریق یه روح تازه باشه، یک زندگی تازه باشه، یه سپیدی باشه، یه امید باشه، بخشش باشه. انتظار داشته باشیم که بزرگانمون همونطور که به ما یاد دادن به کوچکترها هم این انتقال داده بشه تا یک ایران زیبا داشته باشیم مثل حالا.
بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چه 14:05 است و در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم اولین برنامه رو با عنوان کار و نوا به مدت 41 دقیقه رادیو اقتصاد.
کار و نوا.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا در خدمت شما هستیم. ضمن تسلیت امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و به گفتگوی ما با پژوهشگر صاحب نام کشورمون در زمینه موسیقی توجه بکنید.
اول به مدینه مصطفی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
اللهم به نجف پیشیر خدا را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
سوم به بقی حسن مجتبی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
مادر حسن خیرت النساء را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
11 پسران علی ابو طالب به ماه عارض هر یک جدا جدا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
شمر ملعون لحنت حسین سرجدا را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
به طوس شاه قریب القربا حضرت رضا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
بر 72 شهیدان کربلا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
هر کجا تشنه آبی یاد نمایی ز حسین، آب نوش و بگو بر لب عطشان صلوات،
بر محمد و آل او صلوات.
خب عزیزان، در این برنامه در خدمت استاد علیرضا پورامید هستیم، از پژوهشگران پیشکسوت و برجسته حوزه موسیقی ردیف و دستگاه در ایران و کسی که در زمینه باستانشناسی موسیقی ردیف و دستگاه خیلی خوب کار کردن، مخصوصا در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، و از کلاسایشون بعضی از شما شاید بهره برده باشید، و خیلی خوشحالم که یک برنامه دیگه افتخار دادن به ما که در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای پورامید و بسیار خوشحالم که در خدمتون هستیم.
خیلی متشکر، بنده عرض سلام دارم به نام خدا، انشالله که موفق باشید و بنده لایق این فرمایشات شما باشم. سلام هم عرض میکنم به شنوندگان محترم این برنامه.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. با توجه به مسائل مختلفی که در زمینه هنر موسیقی در کشورمون هست، ما در کشورمون موسیقی مذهبیمونو اصولا سمتش نرفتیم، کمتر بهش نگاه کردیم، کمتر مورد توجه قرار گرفته، کمتر دیده شده، کمتر توجه و نظارت بهش میشه، مخصوصا تو دهه گذشته. اقتصاد هنر تو این زمینه به نظر من خیلی خوب در گذشته کار میکرده. یکی از مسائل جنبه های اقتصادی که ما اگر بخوایم ببینیم بحث وقفه، بحث دیگرش بحث نذر در مورد موسیقی، ترویج موسیقی مذهبی و اصولا حمایت از اجرا کنندگان موسیقی مذهبی. از همینجا بحث رو شروع کنیم حالا تا بریم به ادامه اگر شما موافق باشید.
بله خواهش میکنم. چه خوب بچه با مناسبت، در حقیقت که خودتون میدونید مناسب خونی و مناسب گویی و مناسب نوازی در حقیقت اینا یکی از ظرافت های موسیقیه و چون حالا این برنامه هم اختصاص داره چه خوب شد که شما فرمودین. ببینید در 3 ماه که 2 ماهش محرم مسافر هستش، 1 ماه هم رمضان، از خیلی جلوتر قسمت عمده اجتماع بسیج میشن برای این کار. در هیچ شما پدیده فرهنگی پیدا نمی کنی که از مثلا 70 میلیون جمعیت، 80 میلیون جمعیت یک کشور، 60 میلیونشون درگیر، حداقل 60 میلیونشون درگیر یه قضیه باشن، یا تو هیئت باشن، یعنی یا بانی هیئتی باشن یا شرکت کننده در هیئت، یا نظری رفته باشن و ظرف نظری گرفته باشن استفاده کردن. 50-60 میلیون یعنی یه چیزی حدود 80% جمعیت خیلی درگیر این قضیه میشن، حالا به شکل تماشاچی، سینه زن، زنجیر زن. و خب شما فرض این فقط صرف این که یه اجرایی هست نیست، شما از خیلی جلوتر تو ناصر خسرو میدیدید اون نزدیکای دیگه خیابون بزرگمهری که میخواستیم بشیم، مغازهایی که پرچم میدوختن، مغازهایی که کتل مثلا
علمساز بودن،
بله علم سازه که جای خود، حالا هر ایتی وسعی نداشت که حتما علم داشته باشه، ولی کتل حتما داشتن، پرچم حتما داشتن، زنجیر، زنجیر زن و پیرهن مشکی. شما ببین چه چرخه عظیمی به لحاظ اقتصادیه. یه بررسی جامعه شناسانه نشون میده که شما برای محرم و مسافر از چه تمکن و توجهی که به لحاظ اقتصادی بسیار بسیار قابل اعتناس برخوردار میشین.
تا علاوه بر این، من ببخشید میام تو صحبتون، علاوه بر این نوع معیشت اجرا کننده ها هم مهم بوده برای جامعه ما، برای همینه که فرهنگ نذر و وقف شمول پیدا میکنه اصلا. در بحث هنر موسیقی مذهبی ما مثلا من دیدم در مناطق مختلف ایران، مثلا در طبس دیدم که خیلی قشنگ برای مناجات سحر، برای طبل زنی سحر وقف کرده بودن و اون کسی که وقف کرده بود گفته بود که حرام ابدیس اگر کسی از این موقوفات برای راه دیگه استفاده بکن. خیلی جالب بود بر من و صرفا برای اینکه بیان طبل بزنن. و خاندان آقایان آشوری در طبس خیلی قشنگ هنوز این کار رو انجام میدن. یا مثلا در یه جایی دیدم که خود طبل ها رو، خود ادوات موسیقی رو برای اجرا کردن وقف کردن. مثلا در میبود من دیدم که پیرزنی هر ساله وقف کرده بوده که اگه طبل‌های اینا برای طبل سحر کهنه شد، پاره شد، اینا بگن ایشون دوباره از محل وقفیات ایشون تأمین بکنن این ادوات رو. یا مثلا خود اجرا کنندگان از محل وقفیات حقوق بگیرن، چون به هر حال اینا کاری انجام میدادن برای سحرخانی یا برای بیدارسازی یا برای مناجات یا برای اجرای مثلا روزخانی و اینها وقف انجام. مثلا در ترقبه که من چند سالی هم اونجا زندگی میکردم خیلی برام جالب بود، یه باقی بود که من خیلی به اداره اوقاف اونجا هم معترض بودم، چرا این باغ رو اینطوری ولش کردی، درختاش در حال خشکیدن بود. صاحب باغ تابلو زده بود اونجا که تمام عواید این باغ از محل فروش میوه‌هاش و درآمدش وقف روزخانی محرم سید و شهدا بشود. به هر حال ما داریم که اونجا باغهای فراوانی بود که وقف شده بود، فقط محصولاتش، درآمد حاصل از محصولات برای اینجور مراسم. یعنی دیده بودن مردم که باید کمک بکنند کسانی رو که اجرا کننده هستن. این بحث مقفول مونده الان در زمان ما.
درسته.
متاسفانه. نظرتون چیه راجع به این قضیه؟ شما تحقیق راجع به این
حالا
کار انجام
حدودی دادید؟ اما خود وقف که فرمودین، استاد ما حضرت استادی آقای واسطانی پاریزی میگفتن وقف در حقیقت علمای اقتصاد فرنگی رو گیج کرده، برای اینکه در اون انباشت سرمایه در فرهنگ اونا و نوع نگاه اونا به علم اقتصاد بعد به چیزی دیگه منجر میشه. اینجا یه دفعه طرف تمام انباشت اقتصادیش یه دفعه وقف میکنه و همه محاسبات این که این آدم بر اثر سرمایه‌داری به فلان جا میرسه یا استثمارگر میشه یا هر چیزی یا فئودال میشه، یه دفعه با وقف طرف هیچ کاری داشته بعد. این که درست میگی شما و چرخه تا مثلا فرض کنید حالا 100 سال قبل 50 سال قبل چرخه اقتصادی ما رو وقف میچرخیده. در کرمان یه بانویی هست بی بی خاتون، ایشون 200 سال پیش وقف کرده هر کی از این ده رد شد یه جفت گیوه و یه دوتا نون حتما بهش بدید، یه چیز بزرگی رو وقف کرده. آسیابی چیزی هست که حتما هر کی رد میشه از اینجا یه جفت گیوه نو بهش بده. یعنی وقف خیلی کار انجام میداده. حالا الان از کارکرد خودش خارج شده. بیلو درباسی دوستان در سازمان اوقاف هم وقت نرنجن، همجور که شما گفتی چیزی که وقف امام حسین شده باید بخشکه، یعنی انگار که اون لب تشنگی امام حسین هم سرایت کرده به اون واق در سر بی توجهی رفقا. به هر حال حالا اون یه بحث جدایی است، اما عرضم اینه که خاطرم هست یه فیلم مستندی بود راجع به ناقاره خونه حضرت امام رضا علیه السلام.
نه.
اونجا تبلایی که وقف ایام عزاداری بود بعد که تموم میشد میدون ناقاره ها رو جدا میکرد، پوستش رو جدا میکردن میذاشتن کنار، چون پوست رو جدا کنه دیگه صدایی ایجاد نمیشه دیگه.
نه.
و باز واسه تا سال بعد و خیلی هم تو نگهداریش رو دقت میکرد اون دوست عزیزی که پیر مردی هم بود تو اون خیلی مستند.
بله. آقای اقوام شکوهی.
بله. آقای اقوام شکوهی.
بله. بله. خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمتشون کنه. بله ایشون اینا رو خیلی هم مراقبت میکرد، خیس میکرد، خشک میکرد. چه اینا که مخصوصا وقتی میخواست بکشه اون خیس کردنش اینا خیلی لمه فوت کوزگری به اصطلاح.
بله.
بله این مقولات هست همینجور که شما فرمودید در مورد تعزیه و به ویژه اینکه یکی نقشی رو میگیره به قول شما دستمختش از کجا پرداخت بشه، اسبی رو میارن، بسیاری وسایل لباس ها اینا همه رو باید تهیه میکردن و حقیقتا یه بخش اقتصادی لازم داشت به اون رو پشتوانه و اینا از مقوله وقف و نذر میگذشت. همچنان که شما نذرم میبینید در مقولات دیگری مثل تغذیه و پذیرایی از مهمون و اینا حرف هم نذر خب خیلی متداوله، چه شربت و به حضورتون عرض شود چایی باشه چه پختنی و خوراک باشه.
حالا این خیلی جالبه، باز یه بخش ببخشی میام تو صحبتون، یه چیزی برام جالب بود که در مورد شادی ها و جشن های عامیانه که از گروه های موسیقی ایرانی استفاده میکردن، کسی که صاحب مجلس میشه اصطلاحا بانی بهش میگفتن، بانی جشن.
بله.
یعنی به هر حال باز هم همین یه چیزی شبیه همین خرج نذر کردنه دیگه، تازه متأ در جشنه.
بله. در صورت یه کسی بعد عامل میشد و کار خیر رو انجام میداد، نمیذاشت رو زمین بمونه.
بله.
و توصیه بزرگان ما هست که کار خیر رو زمین نمیمونه، خوشبال اون کسی که سرشو میگیره یا بزیرشو میگیره و بلند میکنه.
بله.
بله. اما حالا در آستانه اربعین هستیم و این مبحث استمرار پیدا بکنه در ارتباطش با موسیقی دستگاهی. یه بیت هستش که اهالی موسیقی و ویژه موسیقی مذهبی منتها تو حوزه ردیف دستگاهی مورد نظرم هست، تو حوزه مداحی و مرثیه و منقبت نیست. این بیت رو میخونن و میگن ببینی چه خوب انتخاب شده، بوده 10-12 تا اصطلاح موسیقی تو این یه بیت هست. راستگویان
حجازی
به نوا میخوندند که حسین کشته شد از جور مخالف به عراق.
بله.
که همه این اصطلاحات موسیقی هم هست.
بله. حالا اگر اجازه بدین همینجا نگه دارید صحبتتون رو، بریم یه قطعه موسیقی بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
خواهش.
عزیزان مخاطب برنامه، ما یک تمهیدی اندیشیدیم در برنامه کار و نوا، اون هم این که با حضور شما شنوندگان این برنامه را جلوه بهتری بهش ببخشیم و یک مسابقه رو تحت عنوان کار و نوا میخواییم برگزار بکنیم. اونم به این شکل هستش که اگر خودتون یا عزیزانی که در خانواده همراه شما زندگی میکنند یا کسی رو در فامیلتون میشناسید که شعرها و ترانه‌های کار منطقتون رو باهاش آشنا هست، میتونین به ما معرفی کنید و ما بتونیم از هنر این عزیزان استفاده بکنیم. اون هم به این طریق هستش که کلمه کار و نوا رو به شماره 30036 37 پیامک کنید. دوباره اعلام میکنم 30036 37، کلمه کار و نوا رو برامون پیامک کنید و بفرستید تا با شما تماس بگیریم و صدای شما یا افرادی رو که معرفی میکنید ضبط کنیم و در برنامه استفاده بکنیم. امیدوارم که از تمام کشور همکاری خوبی با ما داشته باشید با برنامه کار و نوا و این ترانه ها رو بتوانیم ضمن معرفی زنده هم نگه داریم و به آیندگان هم معرفی بکنیم. در خلالش مسابقه ای هم که ترتیب داده شده بتونین از جایزه ارزشمندی که در انتهای سال قرار هست بهتون بدن بهره مند بشید. پس همکاری کنید و همت.
کارو نوا. سامانه پیام کوتاه 30036 37.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های ما را از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کارو نوا میشنوید. ادامه گفتگوی من هوشنگ جاوید با جناب آقای پورامید از پیشکسوتان پژوهش در موسیقی ردیف و دستگاهی ایران. جناب پورامید، این شعر معروف رو که شما خوندید، حالا میخوایم ببینیم تجزیه و تحلیل این چی میشه، به چه نتیجه میخوایم برسیم از این شعر؟
یه بار دیگه تکرارش میکنم چون صحبت وقفه ایجاد شد. راستگویان حجازی به نوا میخواندند که حسین کشته شد از جور مخالف
به عراق.
چند تا از این که دقیقاً مبتنی بر قیام حضرت سید شهداست، مثل گوشه حسینی فرض بکنیم که در این شعر اومده. عراق اشاره مستقیمی داره و در اون منطقه که واقعی کربلا اتفاق افتاد. راست یه مقامی است، حجاز باز همینطور، اینا همه مقامی است. گویان یعنی خوانندگان. امروز گوینده رو ما به عنوان کسی که تکلم میکنه به کار میاریم، و در گذشته به شعر حافظ شیراز میگویند و میخوانند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. گویش در حقیقت خواندن بوده، آواز خواندن.
گویان یعنی خواندن. گویان یعنی در حال اجراست.
بله دیگه، خواندنه. بله. آواز خوان به اصطلاح.
اتفاقا این جور واژه ها در ایران کهن وجود داشته، در پهنه ایران کهن. چون ببخشید اومدم تو صحبتتون، یه تحقیقی شده بود راجع به واژه های فارسی در زبان اویغوری. دیدم که اونجا به کسی که نوازنده است و در حال نوازندگی است میگن سازان، معادل همین گویان.
درسته.
این کسی که در حال گفتن است.
درسته. مثلا یه مختصات زبانی ماست دیگه. ببینید همه دنیا میگن مسلم، ما میگیم مسلمان. این الف و نون مختصات زبانی ماست. بگذاریم. این گوشه هایی که شما در نظر بگیر چقدر متاثر از واقع عاشورا یا متاثر از مداحی یا مرسی خونی و اینهاست، مثل راک عبدالله فرض بکنید شما، یا رجز در چارگاه. کل آواز افشاری همش میتونیم ما مبتنی بدونیم بر موسیقی عزاداری. گوشهایی مثل غم‌انگیز، حزین، اینا برخاست
حسینی.
بله بله. و تو تعزیه این گوشه ها بنابر اون کاراکتر بازیگر تعزیه در حقیقت بود. یعنی کسی که فرض کن در لباس حضرت عباس بود باید رجز میخوند فقط.
درسته.
یعنی در مقام رجز، در بسه آواز، در گوشه رجز چهارگاه باید شعراشو ادا میکرد. آن مثلا کسی که زینب خون بود باز در مقام دیگه.
ولی گوشه های مثل مویه هزینه بر اساس اون کاراکتر درونی نغمگیه که پرداخته شده و بر اساس اون نامگذاری شده، درسته؟
البته مثلا فرض بالا غم‌انگیز به اون انتظاری که آدم داره در حقیقت غمناک نیست، این گوشه غم‌انگیز،
مگر اینکه با متن غم‌انگیزی همراه شده.
مثلا فرض بکنید آره، شاید غم‌انگیزیشو از شعر گرفته، از ادبیات میگیره، ولی مویه غم‌انگیزه.
اصلا ما در رساله قدیم داریم، مثلا در کنز و توحف یا رسالات پیش از او داریم که یک بخش از موسیقی ایران رو میگن مثلا در حد اگر یک دستگاه ببینیم، دستگاه نوایی که امروز داریم، اون موقع پرده نوا یا مقام نوا میگفتن، در دوره پردگانی پرده نواست، میگن شد دلبکا، یعنی کمربند گریه. چون خود نوا درش یک حزن خاص، حزن فاخری هست. و تحقیقی هم که استاد کیانی کرده بود که شما بهتر از من آگاهی نسبت به این قضیه، راجع به نوا رسیده بودن به این موضوع که اصلا همین هست، حزن دستگاه نوا به گونه ایست که برای نوحه سازی خیلی بهتر میتونه پاسخ بده.
همینطوره. ما تو ادبیات دوتا واژه داریم برای قافیه، یه و نون و الف و نون. شعرا یا اساتید نامگذاری کرده بودن این همار و شعراست، یعنی خوب سواری میده، به اصطلاح امروزی قابلیت زیادی داره. حالا دستگاه نوا هم همینطور که فرمودین بسیار قابلیت داره، یعنی بالقوه پر از این جوهر است برای اینکه شما بیان احساسی حزن‌انگیزتو بتونی درش خوب ادا کنی.
ادا کنی.
بله، همینطور که فرمودیم و قول تحقیقات آقای کیانی هم که علمی تر اثبات میکنه.
بعضی از گوشه ها رو هم خیلی جالبه برای من، ببخشید اومدم، بعضی از گوشه ها رو هم اینها رو بهش میگن پرده های مبکی، یعنی گوشه هایی که گریه آوره. برام جالب بود که نیشابورک رو جز پرده های مبکی حساب، در حالی که نیشابورک اگر نگاه بکنید هیجان خاصی درش هست، یعنی گوشش بکنید با دقت یک هیجان خاص داره، ولی به عنوان پرده مبکی آوردنش خیلی جالب بود. تا اینکه بعد در یک اتفاقی متوجه شدم که ترکیب شعری که روی این گوشه قرار میگیره اگر تو درون مایه های حزین باشه این قصه رو قوی ترش میکنه.
البته یکی دیگه هم قابلیت های برخی گوشه هاست به خاطر اجرای ویژه‌ای که تو کدوم مایه بیفته. مثلا شما اگر که حسینی رو تو شور بخونید انقدر غمگین نیستش که همین پرده اسمش رو گوشن نهفت داره تو نوا اجرا میشه.
بله.
با یه تغییر لحن بسیار بسیار اندک که فقط هم خواص متوجه میشن، اما دیگران هر گوش موسیقایی متوجه میشه انگار غمگین شد. نیشابورک وقتی توی ماهور همونجور که شما فرمودین، اما توی ابو عطا هم خونده میشه، اونجا بسیار محزون خونده میشه. حالا همینجوری هم که فرمودین ادبیات هم نقش داره به خاطر اینکه در انتقال مفاهیم شما حتما زبان کارکرد بسیار بسیار موثری داره،
مخصوصا تو موسیقی ما.
موسیقی ما هم که اصلا مبتنیه بله
بر کلام
بله
ساز و اینها. خب از نظر موسیقی های ستایشی شما الان چقدر ما میتونیم، چون بحث اقتصاد و هنر بود و اینها، چقدر میتونیم موسیقی ستایشی مونو با اقتصاد هنر الان نزدیک ببینیم؟ و چون الان زمانه است که من به تازگی دیدم آقای دکتر آزادفر که از پژوهشگران خوب کشورمون در زمینه موسیقی هستن کتابی نوشتن تحت عنوان گردشگری موسیقی. این بحثا خیلی مطرحه. مثلا در یزد قبل از اینکه این اتفاقها بیفته، یعنی کتابی هم نوشته بشه، اونها شروع کردن سالهاست. الان در ماه‌های محرم و صفر میدونم که استان یزد بالاترین درجه جذب توریست رو داره برای آیین‌هاش. این به خاطر تعریف آیین‌های مذهبی است و نوع موسیقی مذهبی که در اونجا ارائه میشه. این رو شما چگونه میبینید؟ چطور میبینید؟ اصلا توجهی شده در گذشته؟ میشده؟ نمیشده؟